سلامتی استاد یه سال باز سخته.
الله
الله الله.
جلسه پیش راجع به ماهیت دنیا صحبت کردیم، اگه یادتون باشه، بحث اعتباری بودن دنیا و حقیقت دنیا گفتگو کردیم و گفتیم که دنیا چرا اعتباری هست و چرا زودگذر هست و انسان در این دنیا چقدر فریب میخوره از بازیهای این دنیا. دو تا آیه قرآن رو خوندیم و قرآن مشخص کرده بود که علاوه بر چیزهای مختلف، دو چیز در زندگی انسان هستن که بسیار انسان رو به غفلت میندازن و فریب میدن. یکی فرزند هست، یکی مال. این دوتا بسیار انسان رو دلبسته و وابسته میکنن به طوری که انسان از حقیقت زندگی خودش گاهی به غفلت میفته و خداوند در قرآن این رو به عنوان فتنه مطرح کرده. المال والبنون الفتنت. فتنه یعنی چیزی که انسان رو درگیر میکنه و این درگیری رو گاهی امتحان معنا میکنه، گاهی سختی معنا میکنن، گاهی بلا معنا میکنن. به هر حال چیزی هستش که هممون درگیرش هستیم و یکی دو تا از مفاهیم مرگ رو و آشنایی با مرگ رو جلسه پیش گفتگو کردیم. امشب یک اصطلاح مهمی رو راجع به مرگ گفتگو میکنیم. بحث اونم خیلی کوتاهه، ولی این اصطلاح رو چون دائم هممون شنیدیم، در بیان مردم عادی هم زیاد شنیدیم، شاید معنیش و کاربردش رو دقیق ندانیم که امشب به اون میپردازیم و اونم لغت عجل هست. قبل از اینکه وارد بشیم، این آیه اولی رو که خود حضرت علامه انتخاب کرده، ما همون آیه رو میخونیم، حول حوش همین آیه مقدار توضیح میدیم و بحثمون رو جمع جور میکنیم. آیه در سوره روم هست، آیه 7 و 8. در اونجا خداوند می‌فرمایند که یعملون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این یک آیه است. در اینجا میگه که این مردم فقط ظاهر حیات دنیا رو میدونن. یعملون ظاهرا من الحیات دنیا. این بحثش به بحث جلسه پیش ارتباط داره. کسانی که اسیر زرق و برق دنیا میشن، اسیر دلبستگی های دنیا میشن. مهمترین دلبستگی رو گفتیم، خدا دو چیز مطرح میکنه، یکی فرزند هست، یکی مال. حالا بر اساس اون 5 قسمتی که دوره سیر تکاملی انسان هست، که اون لهو و لعب هم بود که گفتگو کردیم، و این 5 موردی که جلسه پیش مطرح کردیم که دائم آدمی در یک دوره به لهو هست، در یک دوره به لعب هست، در یک دوره که بزرگتر میشه مسئله شهوت هست، در یک دوره دیگه مسئله شهرت هست، در یک دوره دیگه که دوره پیری هست مسئله تجمیع مال هست، جمع کردن مال و هرس زدن برای مال، که یک مثال هم توی دربار هارون الرشید زدیم، اون پیر مرد اگه یادتون باشه. همه اینها رو که جمع کنی، در این آیه سوره روم خداوند میگه که مردم این موارد رو میدانن، یعملونن، میدانن و ببخشین یعلمونه، علم دارن به این مسئله. ظاهرن منن حیات دنیا، یعنی نسبت به ظاهر زندگی دنیا میدونن چی کار باید بکنن. ما همه عقلمون، هوشمون، درایتمون رو به کار میگیریم که چجوری پول در بیاریم، چجوری خونه دار بشیم، چجوری ماشین دار بشیم، چجوری ویلا بخریم، چجوری کارمون رو وسعت بدیم. یعنی تمام ذهن آدمی رو به خصوص در این روزگار ما این نوع زندگی مشغول کرده. وقتی که انسان همه همتش رو، تلاشش رو، فکر کردنش رو، خیالش رو، آرزوش رو روی این بذاره که زندگی دنیاشو چجوری هماهنگ بکنه، قطعاً قسمت دوم آیه اتفاق میافته: و هم عن الآخرت هم الغافلون. اینا کسانی هستن که از آخرت غفلت میکنن و این غفلت باعث میشه که ما از مرگ غفلت بکنیم. آیه دوم بعد از همین آیه هست، میگه اولم یتفکروا فی انفسهم. آیا این انسان فکر نمیکنه پیش خودش؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما. اینکه خداوند آسمان و زمین رو، آسمانها و زمین رو، اینا همه جای بحث داره که ما دیگه وارد اینا نمیشیم. مثلا سماوات که سبع از سماوات و الارض، هفت طبقه آسمان هست، به چه معنا هست، اونا رو دیگه وارد نمیشیم چون از بحث خارج میشیم. ولی نکته اینجاست، میگه ما خلق الله السماوات و الارض، خداوند خلق نکرده. این ما مای نافی هست. آسمان ها و زمین رو و ما بینهما و آن چه که بین آسمان و زمین هست. خب روی زمین چه چیزایی هست؟ هزاران هزار موجود هست. بین زمین و آسمان چه چیزایی هست؟ هزاران کهکشان و ستاره و منظومه ها و اینا رو داره مطرح میکنه. خداوند همه اینها رو خلق نکرده الا، مگر بالحق، مگر اینکه حقانیت خداوند ایجاب میکرده که بر اساس صفت خلاقیتش اینها خلق بشن. و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. و زمان مسمى از لحاظ لغوی یعنی زمان نامیده شده، اما از لحاظ معنای دقیق نامیده شده نمیگن، میگن زمانی که خداوند اون زمان رو تعیین کرده که در لوح محفوظ هست. ما با این کلمه کار داریم، یعنی اون دعایه رو خوندیم که با این کلمه اجل مسمى یه مقدار راجع بهش صحبت بکنیم. و ان کثیرا من الناس، همانا بیشتر مردم نسبت به لقاء پروردگار خودشون کافر هستن، یعنی ایمان ندارن که پروردگارشون رو ملاقات میکنن. حالا اینکه میگیم ایمان ندارن مال کافران نیست، اینجا آورده کافران. خیلی از افراد مسلمان، حالا مسیحی هم همینطور، یهودی هم همینطور، خیلی از اینهایی که باورمند هستن به این دینها اعتقاد دارن که انسان خدا رو ملاقات نمیکنه، چون خدا یک ذاتی داره، انسان یک موجودیه که این موجود انسان با ذات خدا حالت لقا یعنی رسیدگی، روبرو شدن، برخورد کردن، هم نشین شدن، چنین چیزی اتفاق نمی افته. این ها از نظر قرآن کسانی هستن که کافر هستن. کافر آدمایی نیستن که یه شاخ و دومی داشته باشن بگیم او این کافره. هر کدوم ما به نسبت ایمان داریم، به نسبت کافر هستیم. هر چقدر که در زندگیمون روی حق رو بپوشانیم، ببینید معنای کافر اینه، از کفره میاد یعنی پوشوندن. هر چقدر تو زندگیمون روی حق رو بپوشونیم، به اون میزان کافریم. حالا تو کار اداریمون، تو کار زندگیمون، تو کار اجتماعیمون، مسئولیت هامون، هر جایی که باعث بشه که ما برای نفع شخصیمون یک ذره روی حق رو بپوشونیم، به همون اندازه کافریم. در صدر اسلام که کافر تلقی میشد، کسانی که حقانیت خداوند رو میپوشوندن برای منافع خودشون، به این دلیل اونا کافر میشدن. خب در اینجا که ما این دو آیه رو مطرح کردیم، یک نکته رو میخوام عنوان بکنیم و اونم این هستش که ما دو تا اصطلاح داریم، یکی عجل، یکی عجل مسمى. عجل به معنی زمان معین و مقدار معلوم هست. آیاتی که این کلمه رو توضیح دادن و معنا کردن مثلا این هست که و ان من شیء، سوره هجر هست آیه 21، و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی اینکه خداوند خزانه ای داره و در از اون خزانه خودش موجودات رو حیاتشون رو نازل میکنه. میگه و ما ننزل، نازل نمی کند چیزی را الا به قدر معلوم، مگر به اندازه مشخص. خب این انسان رو خلق میکنه روی زمین، برای این انسان یک اندازه معینی رو قرار میده توی زندگی. نه فقط انسان، هر چیزی که خلق میشه، یعنی از ذره اتم در نظر بگیریم، از سنگ، کوه، جامدات، نباتات، گیاهان رو در نظر بگیرید، درختان رو در نظر بگیرید، میوه ها رو در نظر بگیرید، بیایم توی حیوانات، انواع و اقسام حیوانات رو در نظر بگیرید، بیایم توی انسان، حتی بریم توی ملائکه که حالا ملائکه رو میذاریم برای بحثای بعدی، اونها هم همینطور هستن. هر کدوم اینها رو خداوند یه ظرف معین مشخص کرده. حتی کوخ ها که به وجود میان یه تولدی دارن، یه رشدی دارن، یه مرگی دارن، منتها زمانشون طولانی تره. اونا مثلا 2 میلیون سال طول میکشه، ما مثلا به طور میانگین 70 سال طول میکشه. یه پروانه رو هم نگاه کنی 3 روز طول میکشه. و هر چیز دیگری رو شما در نظر بگیرید، اینا یه عجلی دارن. عجل یعنی مقدار معینی که در زندگی اینها حضور دارن، حیات دارن. آیه دیگری که باز در اینجا آورده شده، این آیه رو هم بخونیم که ولکل امتن عجله، این آیه در سوره اعراف هست آیه 34، برای هر گروه و جمعیتی یه عجلی هست، یعنی یه مقدار زمان هست. فاذا جاء اجلهم، هنگامی که اون زمانشون فرا برسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اینو به خصوص مادر من، خواهر من و همه ما که اون فیلم پدر رو دیدیم که از پله داره میاد پایین، این آیه صدق میکنه برای این حاله. در اینجا خداوند میگه که برای هر گروه و جمعیت یه زمان مشخصیه، یه اندازه مشخصیه. وقتی که زمانش فرا برسه، اجل اونها رو در میابه به طوری که نمیتوانن آن اجل را یه ذره مدت به عقب بندازن، لا یستأخرون، و یا به جلو بیندازن. در نتیجه یا خودشون زودتر از اجل بمیرن یا دیرتر از اجل بمیرن. همچین چیزی امکان نداره. این آیه نشون میده که بر اساس تعریف عجل، هنوز ما عجل مسمى رو معنا نکردیم، فعلا عجل رو داریم معنا میکنیم. عجل یعنی مقدار مشخصی که هر موجود و هر مخلوقی در حیات خودش قرار میگیره. این میشه اجل. اجل معین که میشه یعنی زمان معین برای هر موجودی، هر پدیده‌ای. این آیه میگه که ببینید اگر اجل فرا برسه یک لحظه، این یک لحظه رو من اضافه میکنم دیگه، یک لحظه نمیتونیم اینو به تأخیر بندازیم، یه لحظه هم نمیتونیم جلو بندازیم. نمیتونیم از خدا بخوایم. اصلا میدونید که اینو دعا کردن پیامبر ما و امامان ما که درود خداوند بر همه اونها باد، اینها سفارش کردن که هیچ وقت از خداوند مرگ تقاضا نکنید. نگید خدا مرگ منو برسون. این کفران نعمته. و حتی گفتن مرگ دیگری را مخواد. چرا؟ چون این مرگ ها بر اساس این آیات دست خداوند هست. مقدار معلوم هست، میزان معلوم هست. الان ما میگیم بابا یه نفر داره اینقدر جنایت میکنه، چرا خدا اینو نمیبره؟ خب این نظر منه، من از این بدم میاد. خب خداوند اجلی برای او تعیین کرده، یعنی میزان و مقدار عمرش رو تعیین کرده. حالا او هر چقدر هم ظلم بکنه، هر چقدر هم خیر انجام بده، دیگه آدمی با خیرتر و زیباتر و مؤثرتر در هدایت مردم از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد و عجل فرج
جهان وجود نداشته که. اون اشرف مخلوقات هست دیگه. ولی ما میبینیم که 63 سال عمر کرده. یعنی اگر قرار بشه که با احساس ما خداوند اینو بخواد بسنجه، میگیم خدای این پیامبر حیفه ببریش، بسی یکم بیشتر باشه، این حیفه، این بعد 200 سال عمر کنه، 300 سال بعد عمر کنه، نه 63 سال. ولی خداوند به این احساسهای ما توجه نمی کنه که اجل رو تعیین کرده. تعیین این اجل، زمان این اجلی که میخواد امر ساطع بشه و گفته بشه و فرود بیاد، اون امری که گفته میشه میشه اجل مسمى. اجل مسمى ثابته ولی اجل متغیره. اجل در دنیا اتفاق میفته، یعنی این سیر تکاملی ما، از امروز میریم به فردا، از فردا میریم به یه ماه دیگر، یه ماه دیگه میریم به سال دیگه. همینجوری که ما مراحل تکاملیمون رو گذروندیم، ما عجلهای خودمون رو طی کردیم، یعنی اندازه های خودمون رو. ببینید دوره کودکی ما یه اندازه ای داره، دوره در رحم بودن ما یه اندازه ای داره، این عجل ماست. دوره کودکی ما یه اندازه ای داره، این عجل ماست. دوره نوجوانی ما یه اندازه ای داره، این عجل ماست. عجلها دوره های گوناگون زندگی هستن که با ما داره طی میشه، یعنی اندازه های هر چیزی، اندازه جوانی، اندازه پیری، اندازه مهربانی، اندازه خشم، این ظرف ها رو همه رو میگن عجل. موقعی که دوره عجل من در این روزگار حیات زندگیم تمام بشه، حکم الهی صادر میشه. حکم که صادر بشه میشه عجل مسمى. عجل مسمى ثابته، لایتغیره. جایگاه عجل مسمى کجاست؟ لوح محفوظ. هم در عالم برزخ عجل مسمى است، هم در قیامت. چون ثابته، باز عالم برزخ یه تغییرات کمی وجود داره، ولی در عالم قیامت ثابتات اونجا حاکم هستن، عجل مسمى اونجا بسیار خودنمایی میکنه. یعنی امر الهی برای پایان دادن به یک مرحله از زندگی. پس این نکته رو من تکرار میکنم تا به یک نتیجه برسیم و یه ربطی بدیم به پدرمون. و اونم اینه که مثلا پدر ما به عنوان یکی از مخلوقات خداوند دوره‌های مختلف عجل رو در زندگی طی کرده. حالا این اجل به سر میاد، میگم اجلش به سر اومد. اجل به سر اومد یعنی چی؟ یعنی دوره‌های معین به پایان رسید. وقتی که وقتی به پایان میرسه که امر الهی حاکم بشه، این امر الهی که حاکم میشه رو میگیم عجل مسمى. پس عجل مسمى ثابته، اصلا تغییر نمیکنه. حالا الان شاید یه سوال بیاد که میگم مثلا صدقه عمر رو زیاد میکنه، خب، یا مثلا فلان دارو عمر رو زیاد میکنه، فلان دارو عمر رو کم میکنه، این زیاد و کم شدن ها آیا در عجل مسمای ما تأثیری داره؟ از این زاویه آیات قرآنی نگاه کنیم تأثیری نداره، چون عجل مسمای ثابته. در عجلی که اصطلاحا میگیم عجل معلق، عجل معلق یعنی چی؟ معلق یعنی ثابت نیست دیگه، درسته؟ از یک مرحله میره مرحله دیگه، از یک مرحله میره مرحله دیگه. اصطلاحا میگن عجل معلق. ما در قرآن چیزی به نام عجل معلق نداره، عجل داریم که آیش هم خوندی، عجل داریم. عجل مسمى دیگه،
اول سوره انعام.
بله، میخوام بگم که عجل چی گفتی؟
معلق.
عجل معلق رو نداریم. این معلق بودن ها، کلمه معلق بودن ها نداریم، اما مسمى رو داریم. ولی عجل به تنهایی آمده که آیش هم خوندیم، عجل به تنهایی همین عجل معلق هست، یعنی عجلی که تعین نداره و به مرور زندگی ما این عجلها هی داره میاد جلو تغییر میکنه. وقتی که دوره عجل من به پایان رسید، او وقت خداوند امر میکنه به پایان بودن و عمر من در فلان ساعت، فلان دقیقه، فلان سال، فلان روز، الان میخوام پدرمون رو مثال بزنم، مثلا به شمسی سال 1398 برج چند بودی ماما؟ تیر ماه، برج چهار، دهم تیر ماه و ساعت
دو بعد از
اذان ظهر. حالا خب حتی میخوایم بگیم که مثلا آمده ساعت 12:30:24، اینقدر دقیقه برای ما دقیق نیست، برای خداوند عجل مسمى حکم مطلقیه که قبل از اینکه پدر من پا به عرصه وجود بگذاره عجل مسمىش تعیین شده.
چه زمانی خداوند عجل و عجل مسمى رو تعیین می‌کنه؟ چه زمانی؟
عجل مسمى از موقعی که ابتدای خلقت انجام شده، یعنی برمیگه نه خلقت مادی، تجلیات اولیه که مقام احدیت هست، مرحله اول، مقام واحدیت تجلی اسماء و صفات هست، بعد میاد تجلی اعیان ثابته، بعد عالم دنیا. در اعیان ثابته که حالا بعضیا میگن عالم برزخ، اسمای مختلفی داره، ما حالا به اصطلاح قرآنی میگیم لوح محفوظ. خداوند در اون موقعی که دنیا رو طرح برنامه‌شو چید از اول تا آخر،
در واقع روی ذره که میگن، رو اون ذره خداوند تعیین کرده این عجله،
اون عالم زر که میگن، درسته؟ در اون عالم زر از ابتدای خلقت، حالا بیان بوی انسان دیگه، از حضرت آدم، اولین آدم تا آخرین آدم، خب اونجا همه آمدند، همه خلق شدند، نوع به دنیا آمدنشون و نوع از دنیا رفتنشون و نوع زندگی چون اونجا نوشته شده، اصطلاحا هم میگیم لوح محفوظ دیگه. این حالا بین ما رایج تره و یعنی 10-12 تا اسم داره. در اونجا در علم خداوند این معین شده و وقتی که در دنیا تحقق پیدا میکنه، در فلان سال و فلان ماه و فلان روز و فلان ساعت و فلان دقیقه و فلان ثانیه، وقتی که زمان معین خودش فرا برسه، حکم صادر میشه. این حکم لایتغیر، تغییر نمیکنه. بنابراین اگر بگیم دعا کنیم که خدایا خدایا مثلا عمر فلانی رو به فلان جا برسون، اینا از لحاظ عجل مسما اصلا شأن وجودی نداره، شأن عملی نداره. با این دعاها عجل مسمای الهی تغییر نمیکنه، چون اون ثابته. فقط یک چیز تغییر میکنه، عجل. یعنی مراحل زندگی آدمی تغییر میکنه و این مراحل زندگی آدمی ابزار و وسائل و علت و معلول هایی داره که دیگه حالا این بحث رو
این هایی که در سانحه میمیرن چه اینا رو میگن عجل معلم، یعنی عجلی که هنوز مقیمتشون نه ولی بر اثر یک سانحه و سودو.
ببین همین عبارتی که شما میگی خلاف آیات قرآن هست. خب اینجا داره همین آیه رو من تکرار میکنم، اینو میگم شما ببخشید و خطاب میکنم، میخوام بگم فرهنگ جامعه ما این گونه است که کاملا برخلاف قرآن. ببینید بر اساس
صدقه و دعا عجل معلق و عقب میدازه.
بر اساس این آیهی که خونده شد در سوره اعراف، گفتیم به کل امتن عجلون فعضا جاء عجلهم، زمانی که عجلشون برسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک ذره این بر اون بر نمیشه. بعد ما پیش خودمون میگیم که این اگر نیمد بود وسط خیابون، این تصادف اتفاق نمیافتاد، حیاتش ادامه دار. خب این نظر ماست، ما اگر میکنیم، خداوند اگر نمیکنه. هیچ مرگی، اینو بدونید بر اساس آیات قرآن، هیچ مرگی اتفاق نمیفته مگر به اذن الهی.
خودکشی هم
همینطوره. خودکشی هم همینطوره.
خب یه مسئله دیگه هم هست، مثلا حضرت موسی مرده زندگی میکرد، یعنی حکم دخالت کرد تو حکم خدا، من دخالت میشه دیگه.
نه اونم به اذن الله داره. یعنی حضرت عیسی علیه السلام که مرده زنده میکنه، باز به اذن الله. برای چی زنده میکنه؟ برای اینکه رسالت پیغمبریشو بقیه قبول کنن.
آخه تنها مثلا حضرت عیسی نیست، مثلا همین آیه قاضی هم همچین کاری میکرد، یه سری از علمای بزرگی خود اونو همچین کاری میکردن.
نه زنده نمیکردن.
من زندگی نامره آیه قاضی، این آیه قاضی نه آیه قاضی
سید علی آقا قاضی دیگه.
آره. اون خونده با دعا مرده رو زندگی میکرد.
نه در زندگی ایشون نبوده. ببین چنین چیزی امکان داره ها، ولی اینو بدونیم به اذن الله و ازش، یعنی خدا باید اجازه شو بده و دلیل هم داره. خب دلیلش هم اینه که مثلا حضرت عیسی رو میگیم، حالا کاری به بقیه نداره، برای اینکه اثبات نبوتش با این معجزاته. خب اما اگه دیگران انجام بدن اثبات نبوتی نداره، برای همین نیست اصلا چنین چیزی. آیا اینکه انسان قدرت اینو داره این کارو بکنه؟ بله داره، ولی کسی که به این قدرت برسه باز به اذن الله انجام میده و برای دلایل خاصه. حالا سوال اینگونه میاد، این فردی که مرده وقتی ایشون زندش کرده، بقیه عمرش چی میشه؟ اجل مسماش کجا حساب میشه؟ درسته؟
پس میتونه اون مثلا غیر از حالا اون کسی که معصوم امامان، غیر از امامان هم میتونن مثلا خیلی از علما هم این کار انجام بدن، ولی به اذن الله.
به اذن الله هم هر انسانی، من و شما هم این امکان رو داریم، یعنی بالقوه نیروها و استعدادهایی در درون من و شما هم که میتونیم در بندگی به جایی برسیم. که امام صادق علیه السلام یه عبارتی داره، میگن العبودیت و کنخه ربوبیت، یعنی تو در عبودیتت اگر خیلی خوب پیش بری نهایتاً به ربوبیت میرسی. ربوبیت این چی؟ یعنی هر کاری خدا بکنه تو هم میتونی بکنی
به
اذنه فقط. اصلا به اونجا برسی دیگه مستحید در اراده حق میشی.
اینجا نظر علمی، نظر علمی که ایجاد کردن این انسان ها رو در داخل عصب بذارن بعد از 200 سال، بعد اینها چجوری اینها که نمردن مثل یه خودکشی یا نه زنده زنده در داخل اون عذاب بزنن که 200 سال دیگه مثلا اینو زندهش کنن بیارن بیرون، این تگه به چه خواهد شد؟ این دخالتی در کار
دخالت در
خداست؟
دخالت در کار و واقعا من نمیدونم الان
بس این عجل براش اینجا معنا پیدا نمی‌کنه.
مثلا اون داستان شبیه سازی میشه دیگه، شبیه سازی انسان رو داشتن میکنن جلوش گرفتن،
عجل براش معنا نداره
یه نوع علمه. ولی واقعا من نمیتونم پاسخ بدم که الان بین عجل و عجل مسما خب برای این فردی که فریزش کردن 300 سال بعد میارنش زندش میکنن، من نمیدونم الان چجوری اینو تحلیل کنم، یعنی فکرم نکردم راجع بهش. خب ولی واقعا این علامت سوالیه که آره.
ولی خودکشی چی داری؟ الان به من گفتن خودکشی، به ما شهده بودیم که کسی که خودکشی میکنه روحش سرگردانه، اینقدر عذاب میکشه تا لحظه مرگ واقعیش برسه.
نه
با این همشانسه یعنی نه معنی
نه 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 اون که روحش سرگردانه اون دلیل دیگری داره، برای اینکه انسان نفس خودش امانته، مال خودش نیست. او که میزنه خودش رو، حیات رو از خودش میگیره، او برخلاف اراده الهی داره این کار رو میکنه، درست؟ ولی عجل مسماش همه،
یعنی یه جوره خدا خواسته که اینجوری بمیره؟
نه خدا نخواسته، من میگم برخلاف اراده الهی. چرا؟ چون حیات و مرگ رو خدا میده، بعد یه فرد تصمیم میگیره که من با چاقو خودمو بکشم مثلا، خب چون مرگمو خودم میخوام انتخاب کنم و دیگه نمیتونم زندگی کنم. این من چنین اختیاری رو ندارم که جانی که خدا به من داده من این جان رو از خودم بگیرم، چنین اختیاری رو ندارم، برخلاف دستورالعمل‌های الهی دارم حرکت میکنم. اما حالا را به مرگش فکر میکنیم، این مرگی که اینجا اتفاق افتاد آیا عجل مسماست؟ بر اساس آیات بله، بر اساس آیات بله، چون هیچ مرگی بدون اذن الهی اتفاق نمیفته.
اصحاب کهف رو در این مورد مثال بزنید.
اصحاب کهف رو، اصحاب کهف خداوند میگه که ما اینا رو به خواب بردیم، نمیگه میراندیم، میگه به خواب
عجلش اون سر
نرسیده و به امر
انجمادیان میشن اونجوری دیگه
جان،
انجمادیان میشن اونجوری،
میشن اونجوری، ولی باز من نمیدونم چه جوری. اونو امر الهی بوده به خاطر اینکه از یک دوره ستمگر از یک دوره ستمگر بتونن عبور بکنن، حالا 300 و اندی سال هست، این امر الهیه، وگرنه حالت طبیعی انسان اینجوری رخ نمیده.
نه اصلا نمورد بودیم از صاحب کفش، نمورد
خواب رفته بودیم به امر الهی خواب، وگرنه کدوم خوابی 300 سال طول میکشه؟ امر الهیه دیگه، وقتی امر الهی میاد دیگه همه قاعده ها به هم میریزه، درست؟ نکته ما الان سر عجل مسماست، این که وقتی که عجل مسما رو خدا تعیین کرده که قبل از اینکه ما به دنیا بیان، و این همواره در عالم برزخ و در عالم قیامت نزد خداوند محفوظ هست، هیچ کس هم اطلاعی نداره، حتی نزدیکترین ملائک نزد خداوند که جبرئیل، میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، حالا عزرائیل کارش اینه دیگه، خود عزرائیل نمیدانه که این لحظه الان بعد کجا بره. اون لحظه عجل مسما یعنی قرار داده شده بر این لحظه، همون لحظه امر میشه. حالا یه حکایتی هم هست تو این کتاب، اینم بگیم و بحثمون رو جمع جور بکنیم. آیات زیادی توی این درس هست، واقعا نمیشه در گنجایش این فضای ما رو زیاد نداره اینها، ولی حکایت جالبه تو مثنوی مولانا هم هست.
اه من میدونم
دفتر اول چیه؟
یه روزی یکی بوده میره تو بازار میبینه اسرائیل رو میبینه، میره پیش حضرت چیز حضرت سلیمان میگه باز منو ببر هندوستان، میبردش هندوستان. بعد اسرائیل میره پیش حضرت سلیمان بهش میگه من اینو باید تو هندوستان میکشتم، اومدم تو بازار دیدم این اینجاست که، اما خدا به من گفته من باید اینو تو هندوستان بکشم، فلان جا این سر این زمان بکشم. بعد میگه من اینو الان فرستادم رفت هندوستان، بعد اسرائیل میره تو نشو اونجا میگه.
آفرین همین حکایت.
البته خداوند هم میدونه و به اسرائیل وقتی که به خداوند مثلا میگه، خداوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم و کف دست بنویس نشونش بده.
بله میگه که اون استراب و نگرانیش رو بین
بره، اون استراب و نگرانیش رو بین بره.
حالا من گفتار آصدرا رو کامل میکنم که یک آره که یک فردی اسرائیل میاد سراغش،
تو بازار داره میره آره. یعنی اسرائیل رو میبینی
آره. میبینی و وحشت میکنه میاد پیش حضرت سلیمان و حضرت سلیمان میگه چرا اینقدر مضطربی، رنگت پریده؟ میگه که اسرائیل اومده بود، من اسرائیل رو دیدم وحشتناک و ترسیدم اومده بود جون منو بگیره. میگه خب حالا من چیکار از دستم برمیاد؟ میگه تو همه چیز به دستور توه، بادم به دست توه، به باد فرمان بده من از اینجا ببره به دورترین نقطه. میگه خب کجا دورترین نقطه؟ میگه هندوستان. حضرت سلیمان هم به باد فرمان میده، میاد این فرد رو سوار میکنه میبردش هندوستان. فردا که بار عام بوده برای حضرت سلیمان، بار عام حضرت سلیمان، همه میامدن، ملائک می آمدن، موجودات می آمدن، جنها می آمدن، از جمله اسرائیل. اسرائیل میاد پیش حضرت سلیمان، حضرت سلیمان میگه که تو چرا این کارو کردی با اون فرد بیچاره اینا؟ میگه کدوم؟ میگه با اون بنده خدایی که دیروز اومد پیش من گفت چرا ترسوندی اینا؟ گفت من نترسونده بودم، من تعجب کردم، برای اینکه خداوند حکم همین عجل مسماشو، عجل مسماشو داده بود در دورترین نقطه کشور هندوستان که اونجا من هست. گفت من از بالا دیدم اونجاست، بعد آمدم توی این شهر که کار داشتم اینو یهو دیدم اینجا، تعجب کردم که از اینجا تا هندوستان فرسنگ ها راز هفته ها و ماه ها باید بره. اگر اگر این هفته بال داشته باشه هفته ها باید پرواز بکنه، چطور میشه که این که خدا امر کرده این معلوم اینجا تو بازار دیدم، در صورتی که یک ساعت بعد باید توی هندوستان جانشو بگیرم. تعجب کرده بودم اینا. و وقتی که این میره هندوستان، اتفاقا سر دقیقاً اون مسمایی که خداوند تعیین کرده بود، اون فرد میره هندوستان، اسرائیل هم میره هندوستان، دقیقاً همون مکان همون زمان جان فرد رو میگیره. میخوام الان اینجا بگیم که حتی اسرائیل هم خبر
نداره.
این بسیار پنهانه و بسیار نهفته و مکتومه در دفتر الهی و هر موقع زمانش برسه حکم میشه. پس الان میان توی مثلا این فیلمی که ما از پدر دیدیم، یا مادر من یا خواهر من اون روز زیر بغل پدر رو گرفته بودن اینجا میبردن. مثلا مادر من میگه که ای کاش یه جور دیگه این میشد، ای کاش مثلا ادامه پیدا میگه. این ای کاش ها احساس های ماست نسبت به این مسئله، وگرنه باید ایمان داشته باشیم. ایمان اینگونه که اون لحظه‌ای که حتی پدر من مثلا تا بیمارستان هم نباید برسه چون خوشش نمیومد، اون دم بیمارستان، حالا اینجوری که خبر رسیده دیگه، دم بیمارستان اونجا دیگه وقتی که این عجل مسمى تعیین شده در ثانیه، در ثانیه اجازه نمیده که از صندلی تاکسی ببرنش و صندلی بیمارستان بذارن. حالا این پدر من بوده، حضرت سلیمان که الان حرفش رو زده.
بگم چجوری مرده؟
بگو سر رو جا
روی اساس وایساده بوده. موریانی ها میگن اساسشو میخورن، وقتی میخورن این اساس خالی میشه، میفته میمیره.
آه نه، حالا من کامل میکنم حرف تو رو. داشته به اصطلاح موجودات الهی، مخلوقات الهی از پنجره قصرش نگاه میکرده، همون اساسو گرفته بود تو دست. آره اساسو گرفته بود، اینجوری داشته نگاه میکرده، همون لحظه عجل مسماش میرسه و ازرایی جانش رو میگیره. یعنی اجازه نمیده دیگه از سلیمان که پیام نره، اجازه نمیده که آقا شما بفهمید بشینید بعد ما جانتو بگیریم، به طوری که کسی متوجه نمیشه. همونطوری که صدرا جان گفت، انقدر اینجوری حالا پیکر حضرت سلیمان اینجوری انقدر هست، پیکر بی جانش. موریانه ها میان این اساس رو، اسا رو میخورن، کوک میشه و این میفته زمین. همه میفهمن که سلیمان از دنیا رفت. پس وقتی که این اتفاق میفته، ما بدانیم که مثلا فردی مثل پدر ما مرحله زندگیش تغییر کرده. یعنی چی؟ یعنی عجل پدر من، عجل دنیاییش فرا رسید، عجل مسماش، و ادامه زندگیش در عالم دیگر شروع شد. اون شروع شدم اینطور نیست آقا سه روز دوره ای قبر مثلا میگرده، بعد از توی قبر بلند میشه کلش میخوره به سنگ لحد و اینا، همه اطلاعات غلط و خرافات هست. از اون لحظه‌ای که روح از بدن بیرون میاد، همون لحظه کالبد برزخی به تن داره. یعنی الان ما که من که الان اینجا نشستم، من الان سه کالبد در درونم هست. یه دونه این فیزیکیه که همه دارید میبینید، یه دونه کالبد برزخیه که در درون این جسم من هست، و یه دونه کالبد قیامتی هست که در درون جسم برزخی هست. من لباسم عوض میشه وقتی که من روزی که قسمتم بشه عجل مسمم فرا برسه که انشالله در بهترین وضع باشیم، من لباسم عوض میشه، این لباسم میفته با لباس برزخی، همون لحظه وارد عالم برزخ میشم، همون لحظه، و عالم برزخی من شروع میشه. منتها چون تعلق روح به بدن هست تردد داره. خب
تا یه مدتی
که بعد مثلا من الان فکر میکنم الان پدر من تعلقاش تموم شده، خب دیگه انس داره میگیره با عالم برزخ، به خصوص که کی خواب دیده بود خان جان گفته بود که قنبرم اونجا هست، الهی خانم خواب دیده بود، همه اینا بیانگر اینه که اونجا استقرار پیدا کردن.
آقای زهرابیه داستانی هست به این پیامبری داشته فرام کرده، به اذن خدا به خاطر مشکی دومش برم بگیرم بکشنش. به اذن خدا میده توی درخت قایم میشه.
خب
بعد مشکی میان میبینن این نیست، یه دفعه یه کسی میاد بهشون میگه تو اون درخت هست. میاد همون شیطان میاد میگه تو همون درخت هست.
آره.
اینا میرن با تبر میزن تو این درخت میزنن میمیره.
آره درسته.
یعنی خودش میخواسته هم مرگش فرار کنه، اما دیگه خدا
اجازه نمیده. اون عجل مسماه رسیده وقتش. حضرت زکریا. حالا خدمت شما عرض کنم که ابو علی سینا یه دو بیت شعر داره، دو بیت شعر از ابو علی سینا بخونیم، دو بیت هم از خیام، بحثمون رو تمام کنیم. ابو علی سینا میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. من هر چی مشکلات بوده از قعر گل سیاه تا زحل همه مشکلات رو حل کردم، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند عجل. میگه من همه چیز رو تونستم حل کنم ولی عجل رو نتونستم بفهمم چیه، نتونستم تعریف کنم.
خدا برای خودش نگرد
داشته. آقای زنگ یه شعری هست میگه برگ درختان صد در نظر روزگار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.
آفرین آفرین به به. خیام هم بخونیم. خیام که خیمه های حکمت میدود در کوزه غم فتاد و ناگاه بسوخت، مقراض اجل تناب عمرش ببرید، دلال عمل یعنی آرزو دلال عمل به رایگانش بفروخت. یعنی موقعی که اینی که میگه من آرزوهای زیاد داشتم ولی وقتی اجل اومد همه این آرزوها رفت، رایگان فروخته شد. مقراض اجل، مقراض یعنی قیچی، وقتی که اجل بیاد با این قیچی تناب عمر رو چکار میکنه؟ میبره دیگه. حالا میگه این 4 تا بچه داره، این 10 تا بچه داره، این پیامبره، این ظالمه، این آدم خوبی بوده، اون آدم بدی بوده، این زیبا بوده، اون زشت بوده، این بچه هست، این جوونه، این هنوز ناکامه، این باکامه، اینا دیگه مال ماهاست. برای خداوند وقتی که تعیین وقت خودش تعیین کرده، اون تعیین وقت میشه مسما، اجل مسما امر ثابت الهی است و اجل به معنای ساده خودش مراحل زندگی انسان هست که داره طی میکنه که ما به این مراحل طی شده میگیم اجل معلق. ببخشیم به مرگ اتفاقی نمیگیم عجل معلق، این غلطه. عجل معلق یعنی دوره های زندگی انسان که دارن طی میشن، معلق یعنی داره هی تغییر پیدا میکنه دیگه. عجل ثابت عجل مسماست و اونم وقت تعیین شده است که خداوند امر میکنه، هیچ کس اطلاع نداره. چیو؟ اولش توضیح دادم، مثلا دوره
عجلی که ثابت نیست،
ثابت نیست، مثلا رحم رو جنینی که در رحم هست یه دوره ای داره، اینی میگیم عجل.
نه ماه مثلا نه روز
فرض کن، دوره کودکی انسان یه دوره ای داره، اینا میشه عجلش. دوره نوجوانی، دوره جوانی، دوره میانسالی، دوره پیری، دوره ای که دانش میپرورونه، دوره ای که مثلا خشمگینه، دوره ای که مهربانه، تقسیم بندی های بسیار زیادی میتونیم بکنیم.
این عجل معلق،
بله،
اول اصول انعام هم تقسیم شکر بکنیم. گفته بودم که عجل معلق با همون صدقه و جدا رفع میشه ولی عجل مسمع رفع نمیشه، اون حتمیه.
بله بله، عرض کردم این معلق رو، معلق رو مفسرین میارن. در قرآن ما چیزی به نام عجل معلق نداریم. عجل معلق رو اگر بخوام خوب معنا بکنیم،
در حال حرکت.
احسن، عجلی که در حال حرکت هست، مرحله به مرحله، این مراحل زندگی انسان میشه عجل معلق. خب حالا یه حادثه ای اتفاق میفته، حادثه اتفاق میفته که عجل معلق، فکر میکنیم که عجل مثلا زمان مرگه، میگیم زمان مرگه که الان معلق رسید. نه، این تعبیرش غلطه، وگرنه عمر انس، عمر اون فرد که تو تصادف از کوه افتاد، تو تصادف نمیدونم اتفاقی گلوله خورد بهش، هر چی که بخوایم تفسیر نگاه بکنیم، این عجل همان زمان تعیین شده خداوند است.
پس عجل مسما در دوره ها فرق میکنه، مثلا
اون فقط مال حضرت نوح بوده. داریم ما مؤمرین داریم، یعنی مؤمرین یعنی کسانی که عمرشون طولانیه. الان خود امام زمان علیه السلام جز مؤمرین هست دیگه، کسی که عمرش طولانیه. خب میگیم چرا اون عمرش حضرت 9000 سال و اندی کشی، ولی مثلا یه نفر خود پیامبر ما 63 سال، چرا؟ چرا نداره؟ خداوند امر کرد. دوره زیستی بوده که مثلا قضا خوب بوده، فلان بوده، یا خداوند تعیین کرده. به هر حال هستش. آره همین.
من یه چیزی شنیدم در مورد اینه، میگه که یه حضرت موسی نشسته، میگم حضرت موسی، یه مادری نشسته پیش جلوی قبر پسرش، داره ناراحت. حضرت موسی از اونجا عبور میکنه. خب. میگه چند سالش بوده؟ میگه 400 سالش بوده. بعد میگه حضرت موسی بهش میگه ناراحت نباش، یه روزی میرسه که آخر زمان که میرسه همه 80 سال 70 سال عمر میکنن.
آفرین.
و خیلی عمرها کوتاهه. بعد اون پیرزنه میگه که تا بیان تم زندگی رو بچشن که مردن.
آفرین. درسته. یه کف بزنید برای آفرین. همین سوال
داشتم. یه داستانی برام گفتم برای حضرت موسی، یه پایگاهی داشتم میرفتم، بعد اسرائیل میگه که من دو تا معمولیت دارم، میگه من یه دقیقه کار دارم، میره برمیگرده، بعدش میگه که معمولیتت انجام شد، میگه آره من خواستم برم میتونه دو نفر بگیرم، یکیشون عجلش رو انداخت جلو، یکیشون با عملی که انجام داد عجلش انداخت عقب. حالا این صحبتی شما میکنیم، پس
بازم این تعبیر ماست،
تعبیر
ماست که عجلشون از کجا میدونیم عجلشون داره؟
به اجرایی به حضرت موسی فکر کنم، میگه که این یه عملی در اون زمان در همون وقت انجام داد، خداوند عجلش انداخت عقب به خاطر اون حرکتی که انجام داد. من فکر کنم حالا پدر مادرش بود یا غیره.
درست.
آره این داستانی که حالا من تو منبرا شنیدم، حالا من میگم این چه کیفیت پیدا
کنه، این با عجل مسمى جور در نمیاد.
آره همین دیگه، من
جور در نمیاد.
بعد شما شنیدین همین داستانی؟
از این داستانا زیاد شنیدم. آره خیلی زیاد داستان.
یعنی داستان یا واقعا واقعیت؟
نه نه داستان.
داستان.
میخوام بگم که اون عمل خیره خیلی خوبه.
شما
میخوام بگن خیلی خوبه.
داستانی که الان آقایون میگن توی
مجد
این چیزا
سندیتی
به اون صورت
نداره. عرض کردم بر اساس همین آیهی که خوندیم سوره رو، به لا یستقدمون و لا یستخرون. یه ذره این عجل نه عقب میفته نه جلو میفته. اگر این چیزا درست باشه پس این آیه درست.
آره درست. من فکر کنم به خاطر این آقایونی صحبت رو میکنم که بتونن اون مسئله
خیر بودن اون عمل رو تشویق کنن.
آقا پس این معجزات
برای
بزاری ما رو راضی کنم. شما بود در خیلی طرف نمیتون باشید یکم معجزه شدید که برگرد این معجزه تحقیل در قضیه نمیده.
ببینید اگر معجزه رو پیامبر، معجزه مال پیامبر، اونا کرامت میشه، اونا اسمش معجزه نیست، کرامته. معجزه فقط مال انبیا هست. خب بعد شما کدوم امام و سراغ دارین؟ البته داریم در تاریخ ها و روایات و اینا ها، مثلا امام رضا رو داریم که در دربار مأمون به هر حال یکی کشته میشه یکی رو زنده میکنه اینها، ولی باز اگر اینها رو قبول کنی این کرامت امامان به خاطر حقانی اثبات حقانیت خودشون هست که خداوند خودش این اجازه رو به اینها میده.
تایم زمانه تغییر میکنه، یعنی همین تایم زمانی که میگه مشخص هست، عجل ما مشخص هست. الان با این معجزات اون زمان تایمش عوض میشه. خداوند همین تایم رو حساب کرده بوده.
حساب کرده بوده. از نظر ما این اتفاقات میفته. خب یه نفر میبینید مثلا مریض میشه میره تو کما. میره حتی یه سری خبرها رو هم برمی‌داره میاره. من الان کسی رو سراغ دارم 30 سال تو کماست، یه دختر خانومیه 30 سال و رو تخت خوابیده و مادرش از اینجا قضا میده بهش و من رفتم دیدمش. خب اینو همه، یعنی وقتی به ما گفتن رفتیم دیدیم، اطرافیان به ما گفتن که مثلا یه دعایی بکنیم که این دیگه راحت بشه. خب که گفتم که همچین دعایی اصلا جایز نیست که ما دعا کنیم این راحت، خدا که داره میبینه که. بعد با مادرش صحبت میکردم، مادره میگفت من همینو قبول دارم، یه همین باشه، همینجوری. بعد خودم فهمیدم تا موقعی که مادره راضی نیست این اتفاق. بازم این تعبیرهای ماست دیگه، بازم میگم تعبیرهای ماست دیگه. بر اساس این آیه قرآن و آیات دیگری که هست دیگه فرصت نشده بخونی، وقت تعیین شده ثابته، تغییر نمیکنه.
پزشکیشو میدونی چی میگن داره این حرف برنامه پزشکا؟ پزشکا هم دکتر دیگرشم برای اسمون بهش گفت، گفت خانم تعداد ضربانی که شما دارید میگی ثانیه و دقیقه و اینا، اونا میگن تعداد ضربانی که قلب میزنه مشخص از روزی که تو به دنیا میام، مثلا که این قلب مثلا در 3600 تا ضربان داره تو هر ساعت، نه کلی دارم میگم، خب مثلا کلا که تعداد این تعداد میزنه که این انزای هیچ تغییری نمیکنه، به مهل آخرین تپش که بزنه تمومه. حالا این درسته همون حتی شما
آره ما بیمارستان بودیم، اتفاقا با مادرم رفتیم اونجا، دکتر دیواز همین رو گفت، هیچ آزمایش های پدر نشون میداد هیچ عارضه ای نداره، هیچ عارضه ای. مادر سوال کرد که پس چرا؟ خب این زمان ضربان قلب به پایان رسیده، تمام.
خب در نتیجه
تایمش تموم شده،
همون عجلی، این زمان همون عجلی که خداوند تعیین کرده،
همون مسماست. بله
همون پزشکی اینه در مورد یه جوره دیگه، آره همون پزشکی
شده. خب یه صلوات اینه من
دارم، اللهم صل علی محمد.